ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنتاگون هدف از حضور نیروهای تازه آمریکایی در خاورمیانه را دفاعی عنوان کرد. محمد جواد ظریف روز شنبه وارد بغداد شد و قد ایرانی ها در 25 سال گذشته کوتاه‌تر شده است. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون حضور نیروهای تازه ایالات متحده در خاورمیانه را با اهداف دفاعی اعلام و تأکید کرد که رویکرد آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری و پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز جمعه از اعزام 1500 نیروی جدید به خاورمیانه خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها آمریکا قصد دارد هواپیماهای شناسایی، جت‌های جنگنده و 600 نیروی وابسته به سامانه پاتریوت را به منطقه اعزام کند. آمریکا هدف از این تصمیم را حفاظت بیشتر از نیروها و تجهیزات آمریکایی در منطقه در پاسخ به اطلاعات موثق درباره تهدیدهای ایران عنوان کرده است. در همین حال مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید که این کشور به دو سلاح جدید که به گفته او کاملا سریست دست پیدا کرده که با آنها میتواند ناوگان‌های آمریکایی را به قعر دریا بفرستد. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در مورد سلاح‌های جدید و سری ایران توضیحی نداد. همچنین غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه در مجلس گفت افرادی که او دشمن نامید نباید در خلیج فارس دچار اشتباه محاسباتی شوند که برایشان پر هزینه خواهد بود. وزیر خارجه ایران روز شنبه برای دیدار با همتای عراقیش وارد بغداد شد. محمد جواد ظریف که روز جمعه به پاکستان سفر کرده بود، قرار است در سفر دو روزش به عراق با رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس و نیز با برخی از سران گروه‌های سیاسی در آن کشور ملاقات کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه عراق گزارش دادند که وزیر خارجه ایران درباره اوضاع منطقه و یافتن راه‌هایی برای رسیدن به زمینه‌های مشترک میان دو کشور گفتگو خواهند کرد. همزمان با تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف با سفر به شرق دور و نیز کشورهای همسایه سعی در گسترش رایزنی‌ها با مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف داشته است. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اخیراً به 2 سال زندان محکوم شده، بار دیگر به دادسرا احضار شد. آقای قدیانی در یادداشتی در وبسایت کلمه اعلام کرده که در این جلسه بازپرسی شرکت نخواهد کرد. این فعال سیاسی دادگاه انقلاب را غیرقانونی و آن را تحت سیطره نیروهای امنیتی خوانده است. آقای قدیانی با مستبد توصیف کردن آیت الله خامنه ای نظام جمهوری اسلامی را غیر قابل اصلاح دانسته است. ابوالفضل قدیانی در اسفند ماه گذشته به اتهام‌هایی از جمله توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان محکوم شده است. پلیس فرانسه روز شنبه اعلام کرد جستجو برای یافتن فرد بمب‌گذار همچنان ادامه دارد. در پی وقوع انفجار در روز جمعه در شهر لیون فرانسه 13 تن مجروح شدند. بر اساس تصاویر ثبت شده در دوربین‌های مدار بسته، بمبی که روز جمعه منفجر شده دقیقه‌ای قبل از انفجار به وسیله یک مرد حدود 30 ساله در مقابل یک نانوایی کار گذاشته شده بود. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما دادستان ضد تروریسم فرانسه از تلاش پلیس برای بازداشت بمب‌گذار خبر داده و از شاهدان حادثه خواسته در این زمینه با پلیس همکاری کنند. و یک عضو هیئت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه در ایران میگوید که قد ایرانی‌ها در 25 سال گذشته کوتاه‌تر شده است. سهیل اسکندری روز شنبه دلیل اصلی کوتاه‌تر شدن قد ایرانی‌ها را کاهش مصرف شیر و لبنیات عنوان کرد. این در حالی است که به گفته این کارشناس، ژاپن با بهبود تغذیه موفق شده در طول 20 سال گذشته میانگین قد 10 سانتی را افزایش دهد. بر اساس آمارهای بین‌المللی متوسط قد مردان ایرانی حدود 173 سانتی متر است که نسبت به سالهای ابتدایی پس از انقلاب 57 تنها حدود 60 میلی متر افزایش داشته است. شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران در میان انتقادهای گزارشگران بدون مرز. مسعود کاظمی بازداشت شد، پرونده حامد آیین‌بند به دادگاه تجدید نظر رفت. فرهاد میثمی و رضا خندان از حضور در دادگاه تجدید نظر خودداری کردند و خبرهای از چند زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در تهران روز چهارشنبه بار دیگر بازداشت شد. علی مجتهدزاده وکیل مدافع او در توییترش نوشت که بازداشت مسعود کاظمی در پی تغییر قرار کفالت 100 میلیونی او به وثیقه 1 میلیارد تومانی صورت گرفت. مسعود کاظمی در آبان ماه 97 هم بازداشت و به تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به مسئولان نظام متهم شده بود. پرونده حامد آیین‌بند، دیگر روزنامه‌نگار زندانی هم به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رفت. این روزنامه‌نگار از 7 تیر ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد و به 6 سال زندان محکوم شده است. حسین بیات، وکیل مدافع حامد آیین‌بند، روند دادرسی موکلش در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران را ناعادلانه خوانده و میگوید دادگاه موکلش بدون حضور او به عنوان وکیل مدافع برگزار شد. توضیحات بیشتر حسین بیات.
اتهام ایشون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. دلایل و مستندات اتهام هم مقالاتی است که از ایشون در آمد نیوز، در رادیو دیگری هم است که ظاهرا رسانه اسرائیل هست، در اونجا بازنشر داده شده و البته توییت‌های ایشون یا پیغام‌های شخصی که ایشون رد و بدل می‌کردن با دوستانشون، اینها رو ملاک تبلیغ علیه نظام گرفتن. اتهام دیگرشون اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است که این اتهام دوم تحت هیچ عنوان با هیچ یک از معیارهای حقوقی و قانونی در حقوق جزایی ایران سازگار نیست. جهت اینکه ایشون خب نزدیک یک سال در ترکیه بودن. توی این فاصله خب ایشون تماس‌های به از طریق ایمیل یا از طریق شبکه‌های دیگر با بعضی از فعالان سیاسی خارج از کشور داشتن. در همین حد. تأکید میکنم در حد همین تقاضای همکاری در مثلا فلان رسانه و امثاله. چیز دیگری نبوده، یعنی در واقع حتی تلاش برای اقدام علیه امنیت ملی اساسا در مورد موکل من مساق نداره. قاضی مقیفه بدون توجه به دفاعیات حکم به 6 سال حبس دادن.
محمد رضا نسب عبداللهی روزنامه‌نگار ساکن شیراز هم پس از یک ماه بازداشت با قرار کفالت آزاد شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده. این روزنامه‌نگار که سردبیر وبسایت‌های انار پرس و آبان پرس است، پیشتر در سال 92 هم بازداشت و به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم شده بود. گزارشگران بدون مرز هفته پیش بار دیگر از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی آنان شد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید ایران یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه‌نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
اتهام هایی که طی سالهای گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیر قانونی یا ناموجه است. تا کنون علارغم دادگاه های نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده.
فرهاد میثمی و رضا خندان در اعتراض به روند دادرسی خود از حضور در دادگاه تجدید نظر خودداری کردند. فرهاد میثمی فعال مدنی از مرداد ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی هم شهریور ماه 97 بازداشت و پس از حدود 4 ماه با قرار کفالت آزاد شد. این دو فعال مدنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. رضا خندان درباره دلایل عدم حضورشان در دادگاه تجدید نظر میگوید.
آقای میثمی نامی رو منتشر کردن و دلایل خودشون رو اعلام کردن. ایشون اعتراضشون به تبصره ماده 48 و همچنین لایحه‌ای که ظاهرا برای اصلاح اون تبصره به مجلس داده شده، اما اوضاع رو خیلی خیلی بدتر میکنه، به نوعی که اگر تصویب بشه در یک مراحلی اصلا شما از بین 20 نفرم نمیتونید به هیچ وجه وکیل بپذیرید. من دلایل دیگری هم علاوه بر این داشتم، اون هم نحوه رسیدگی به پرونده های سیاسی بود، به ویژه پرونده خودمون که در مرحله بعدی تو شعبه 15 رسیدگی شد که هیچ شباهتی به یک دادگاه عادلانه نداشت. توی دادگاه نه به بنده نه به وکیلم به هیچ وجه اجازه ندادن که یک کلمه صحبت کنیم. در حد بازجویی چند تا پرسش و پاسخ کتبی بود، وکیل ما رو اجازه حرف زدن ندادن و نماینده دادستان گویی که همدست قاضی شده باشه و در کنار قاضی نشسته بود و نتایجی هم که عمدتا ما از دادگاه های تجدید نظر میگیریم غالبا این محکومیت ها رو تایید میکنن.
سازمان ماده 18 نهاد فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران از تعطیلی یک کلیسای پروتستان توسط ماموران امنیتی در شهر تبریز خبر داد. کیارش آلیپور سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن در این باره بیشتر میگوید.
روز 19 اردیبهشت 98 شمار زیادی از ماموران وزارت اطلاعات و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام وارد کلیسای انجیلی آشوریان در شهر تبریز شدند. قفل همه درها را عوض کردند، صلیبی رو که بر فراز برج کلیسا نصب بود به پایین کشیدند و تعدادی تجهیزات امنیتی از جمله دوربین در اونجا نصب کردند و همچنین مسئول نگهداری از ساختمان کلیسا رو مجبور کردند که به سرعت محل زندگی خودش رو که در ساختمان اون کلیسا بود رو ترک بکنه. این کلیسای انجیلی تبریز که زمانی به زبانهای آشوری، ارمنی، فارسی و انگلیسی مراسم کلیسای برگزار می‌کرد، در سال 2011 میلادی با حکم حسن بابایی قاضی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شده بود. اما آشوریا تا روز تصرف این ساختمان تونسته بودند به استفاده از این ساختمان کلیسا برای برگزاری مراسم عبادی خودشون تنها به زبان آشوری ادامه بدن.
بازداشت، صدور احکام زندان و ایجاد محدودیت برای اقلیت‌های دینی در ایران طی سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. و چند خبر کوتاه. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی منتقد از احضار خود به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین خبر داد، اما همزمان اعلام کرد که در این شعبه حضور پیدا نخواهد کرد. او این بازپرسی را فرمایشی نامید که به گفته او مقدمه است برای دادگاه غیرقانونی انقلاب. ابوالفضل قدیانی اسفند ماه 97 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به تحمل 3 سال زندان و مطالعه و رونویسی از 3 کتاب منتشر شده در نهادهای حکومتی محکوم شد. سیاوش رضاییان فعال مدنی برای گذراندن محکومیتش راهی زندان آمل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شده و حمایت از مخالفان حجاب اجباری و زندانیان سیاسی از مواردی است که در پرونده او آمده است. جلسه بازپرسی محمد حسین سپهری معلم ساکن مشهد هفته پیش در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد. او به تشویش اذهان عمومی، ارتباط با گروه‌های مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. حبیب ساسانیان فعال مدنی ساکن اردبیل روز دوشنبه در پی حضور در شعبه 12 دادسرای انقلاب اردبیل بازداشت و پس از ساعاتی با قرار کفالت آزاد شد. او در احضاریه‌ای که دریافت کرده به توهین به مقامات و نشر اکاذیب متهم شده است. یاسر امینی آذر فعال صنفی معلمان در مهابد پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا، تا تنها نمی مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.